اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 2/2/1392 مباحثه طب المعصومین صفحه 164. تو روایات شیعه داره معده انسانی جایگاه قضا و ریزم و قضیه و از مجموع روایات در میاد که جایگاه هفتلخوری، آشغال و همچنین اسانس‌های شیمیایی نیست، که نه قضا هست نه ریزم و قضی. یه مطلب بعدی این که خوراکی و آشامیدنیاش مورد نیاز باشه، مثلا لبنیات، غلات، سبزیجات، میوه‌جات، پروتئین‌های حیوانی به مقدار لازم، مثلا گوشت قرمز، گوشت سفید، گوشت قرمز مثلا گوشت قرمز گوسفندی، گوشت گاو، گوشت شتر و مانند اینا تو روایات اومده. گوشت سفید هم مثل انواع ماکیان، پرندگانی که حلال گوشتن، از جمله مرغ و خروس. انواع ماهی ها اونایی که پولک دارن، مثلا ماهی سفید، ماهی قزل آلا. حالا هر کدوم از اینا مؤمنا ما روایاتی در این زمینه داریم. یه بار شرایط مؤمنا عادیه، میگیم تو جیره غذایی 3 روز کمتر گوشت قرمز نباشه، هر 3 روز 1 بار. اگر 4 روز برات گذشت پولم نداشتی، برو پول قرض کن، گوش بخر بخور، خدا قرض تو ادا میکن. نه، گوشت قرمز نه. و اونم مورد خاص، گوشت قرمز گوسفندی، قدر متیقن دیگه، از اطلاقات ادله. یه بار اطلاقات آبی از تقیید و تخصیص به اطلاق عمل میکن، اما روایات زیاد داریم که قید میزنه. وقتی میگیم گوشت قرمز قرینه هم نیورده، خب فرد اکمل اتمش چیه؟ گوشت قرمز گوسفندی. باز تو خود گوسفند فرد اکمل اتمش چیه؟ برای مردم عادی ران گوسفند، که روایات همه. برای کسایی که میخوان احیاء سنت رسول الله کنن چیه؟ علیکم السلام، زراع گوسفند، سردست، زراع گوسفند. علیکم السلام. بله، آفرین آفرین، همین زراع گوسفند بسیار خوب و اورش هم از همه کمتره. هیتایج، حالا شرایط عادیه، حکم اولیه هم بستون توضیح دادم، اما یه بار دیگه تو این شرایط عادی شخص میخواد گوشت گاو بخوره، میگیم نخور، مکروه، شرایط هم عادیه ها، بیماری نداره، میخواد تو جیره غذایی سبد خانوار غذایی گوشت گاو بذاره، میگیم نه، مکروه. بعد میگی چرا مکروه؟ میگیم چون که ضایعاتش بیشتر از نفعشه، از جمله مسمومیتی که ناشی میشود از اوره بالا و درد و بیماری مفصلی به نام نقرس میآورد. درستون مؤمنا؟ پس گوشت تازه گاو اوره خون رو بالا میبره و نقرس میاره، این مفصلا ورم میکنه و تورمش هم دردناک میشه. یک. دوم این که گوشت گاو مؤمنا اگر مونده باشه بیماری جرب میاره، بیماری گال میاره، گری میاره، که مصری هم هست، واگیر هم هست. سوم این که درصد ابتلاش به جنون حیوانی، مخصوصا جنون گاوی زیاده، و این بیماری مصریه و در بین مردم رواج پیدا میکنه. به اصطلاح قدیمی ها میگیم جن زده میشه، به اصطلاح لاتای کوچه و خیابون میگیم خلمدنگ میشه. رسول مؤمنا چی گفتیم؟ اینا همه دیروز گفتم و دارم درس تکرار میکنم به خاطر روایات که الان میخوام بخونم. حالا امروز رسیدیم به این روایت. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لا یتداول مسلم حتی یغلب مرضه صحته. مسلمان خودش رو به مصرف دارو درمان نکنه مگر زمانی که سیستم دفاعی بدن در مقابل اون بیماری تاب و توان نداره، ضعیف شده. حالا میتونه با تجویز متخصص متعهد این داروی گیاهی رو مصرف کنه یا داروهای نو ترکیبی هومیوپاتی رو مصرف کنه یا داروی شیمیایی تو شیمی درمانی جدید در 200 سال اخیر میتونه درمان کنه. حتی این 20-15 سال اخیر تو بحث نانو تکنولوژی داروهای هوشمند مولکولی دراکتیویلی ها رو مصرف کنه. اما تا وقتی که سیستم دفاعی بدنش ضعیف نشده ها. اما اگر نه هنوز سیستم دفاعی بدنش فعاله، قشنگ هم میتونه غلبه بر بیماری کنه. نباید بگذاری دارو بخوری چون مسمومیت ناشی از داروها بیشتر از نفعشه. بس سیستم دفاعی بدنت هم چی؟ کارازموده نمیشه. بعد با کوچکترین ویروس یا باکتری چی؟ تاب تحمل نداره. ضریب آلودگی و عفونت‌های داخلیت میره بالا، حتی عفونت مغز قلم استخوان. گرفتی مؤمنات چی میگم؟ پس امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لا یتداول مسلم حتی یغلب مرضه صحته. اینم یکم توضیح داریم از خصال شیخ صدو. نیست درباره گوشت گاوم بود مؤمنا. یادتونه دیروز گفتم بعضی از علمای صالح ما مثل بقیه علما هم تو کتاباشون آوردن. حالا بعضیا یک دستبندی هم کردن. مثلا آیت الله ریشهری حفظه الله در جلد 2 دانشنامه احادیث پزشکی ترجمه دکتر حسین صابری عربی فارسی هر دو داره. یکی مؤمنا صفحه 368 خواص و سمن البقر، خاصیت های روغن گاو، روغن زرد گاو. یکی هم صفحه 476 لحم البقر. خب دیروز امروز درباره لحم البقر یکم توضیح دادم. پس به خودی خود بدون اینکه بیماری داشته باشی تو سبد غذایی خانوار نباید باشی. درست مؤمنا؟ حالا از رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم به البان البقر و سمنانها و سمنانها و ایاکم و لحومها فان البانها و سمنانها دواء و شفاء و لحومها داء. تو بحث روغنش، روغن گاو میگه دارو هست، شفا هم هست. تو بحث گوشت گاو میگه درد و بیماری میاره. یا فرمایش دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحم البقره داء و لبنها دواء و لحم الغنمه دواء و لبنها داء. درست برعکس گوسفند، درست برعکس گاوه. گوشت گاو داء، درد و بیماری میاره، اما شیرش چیه؟ شفاه، درد و بیماری خوب میکنه. برعکسش گوسفنده، شیر گوسفند درد و بیماری میاره برای افراد عادی ها سالم، اما گوشتش چیه؟ دارو و درمانه. مثلا اگر کسی پوکی استخوان دارد، اگر کسی ریزش مو دارد، اگر کسی ضعف اعصاب دارد، همجا ادامه بده، اگر کسی نرمی استخوان دارد، در همه این موارد هنوز ادامه بده. اینجا گوشت، اینجا شیر تازه گاو با عسل میخوریم. همه این موارد خوب میشه و بیشتر. تو بحث ضعف اعصاب، تو بحث افسردگی، تو بحث اضطراب، تو بحث وحشت، هیستریا همینجا ادامه بده. اما گوشتش برای افراد عادی خوب نیست. چرا؟ چون اسید اوریک خونتو بالا میبره و مبتلا میشی به بیماری های مختلف. حالا یکیش اینه که نقرسه. علیکم السلام. خوش آمد. یک بار دیگه مؤمنان مثلا گوشت گوسفنده. بنده کمخونی کشنده دارم، کمخونی بدخیم دارم، یعنی فقر ویتامین B12 دارم. خب بالاترین درصد ویتامین A و B12 تو چی عمو جون؟ تو این گوشت قرمز گوسفندی. حالا میگیم عمو جون یکی دو سیخ کباب لقمه بخور، گوشت قرمز گوسفندی، نمیخواد بری پلو قیمه خورش سبزی بخوری، با نون سبوسدار بخور. درست شد مومن ها؟ یا مثلا میخواد شاداماد اینا بشه، خب یه آب تابی داشته باشه، ما به خواستگاری مومن ها مثلا. حالا اینجا چی میگیم عمو جون؟ میگیم اکل الکباب معلبم. این فرمایش امام صادق عمل کن تو بحار جلد 66. هم کم خونیت خوب میشه، هم خون به چهرت میاد و مانندو، هم این فقر ویتامین B12 که کم خونی کشنده و بدخیمه اینم خوب میشه. دیگه نمیخواد بری آمپول B12 بزنی، بدنتو سوراخ سوراخ کن. در هفته یکی دو بار یه سیخ کباب لقمه بخور، پول اضافه نمیخواد خرج کنی، که هم پول نسخه دکتر بدی، هم پول دارو آمپول بدی، هم تو صفحه تزریقاتی وایسی تزریق. قشنگ میری مثل آدم، گوشت قرمز گوسفندی میخوای یه سیخ کباب بخور، قبراق کیف، هیچ درد و ناراحتی نره، علافی هم نداره. خودشون میگن ها، حتی خارجی ها میگن بالاترین درصد ویتامین B12 و ویتامین A تو گوشت قرمز. بفهم، بهترین گوشت قرمز هم که اسلام فرموده، امام صادق فرموده. تو بحث تخصصی پوست مو هم ها میخوای آب و تاب صورت بگیر، اینم که گفتم فرمایش امام صادق. اینجا خیلی مطلب است، من تون رد میشم، خواستم یه چیزی دیگه باید تحقیق کنین. نه دیگه، روغن گوسفندی مثل شیر گوسفندی، یعنی به دردک نمیخواد، بدک نیست، بهترین روغن زرد گاوی و بهترین شیرم شیر گاوه، اونم گاوه قهوه‌ای. اگر شیر گاوه قهوه‌ای گیرت نیامد که بهترینه، اینجا تو روایات شیعه داره، شیر گوسفند، اونم نه هر گوسفندی، شیر گوسفندی که سیاهه، یعنی پشماش سیاهه، اینم تو روایات داره. علم جدید این دوتا رو هیچی نمیدونه که بهترین شیر تو گاوها شیر گاوه قهوه‌ایه و بهترین شیر تو گوسفندا شیر گوسفند سیاهه. نه علم جدید چی نمیدونه، حالا باید چقدر پیش رفت من تا بفهم. اینم مؤمنا، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لحوم البقره دا، گوشت گاو چیه؟ درد و بیماری میاره. دیروز دیگه توضیح دادم کارخانجات سوسیس و کالباس و همبرگر و داخل و خارج کشور، یکم توضیح دادم. باز امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لحوم البقر داء و البانها دواء و اسمانها شفاء. من بگه مدلای مختلف. بیایم سر روغن گاو، روغن زرد خالص ها، روغن گاو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اکل لقمتن سمینتن، هر کسی که یک لقمه چرب شده به روغن حیوانی اصل گاو نزل مثلها من الداء من جسده، یه لقمه که اینجوری بخوره مثل همون به همون اندازه بیماری از تن او بیرون میره. مثلا یکی از بیماری ها چیه؟ افت کالری بدن، لرزش و سرمایه از درون بدن، میگه سردمه میلرزه، باطنه که افت کالری داره، افت انرژی داره. دوم توان بر انجام کارهای سخت نداره، تو وسط کار میمونه. روغن زرد خالص مفید. بله اینم مال این. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من اکل لقمه سمینه نزل مثلها من الداء من جسده و لحم البقر داء و سمنها شفاء و لبنها دواء و ما دخل الجوف مثل السمنه. تو بحث روغنی ها کسی که سالمه هیچ بیماری خاصی هم نداره، مخصوصا بیماری متابولیکی، آدم سالم، تو سبد غذایی خانوارش، تو بحث روغنی ها میگه مثل روغن زرد خالص گاوی روغنی وارد معده نشده که چقدر به نفع بشر باشه، هم تو دارا بودن کالری لازم، انرژی لازم، هم تو توان داشتن بر انجام کار. تصور فهمیدیم مؤمنا بحث استفاده از پروتئین حیوانی و همچنین پروتئین در گیاه که حالا بعد میگن، مثل روغن زیتون، مثل روغن کنجه، همجور به ترتیب. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن: لحم البقره داون و لبنها شفاون و سمنها دواون و شحمو یخرجو مثلهو من الدائه ولم یستشف ناسو به شفاء افضل من السمنه. گوشت گاو درد و بیماری میاره، شیرش شفا و درمانه، یعنی احتمال برگشت بیماری دیگه نیست، به شرطی که تو سبد خانوار باشه، مخصوصا برای طلبه‌های عزیز و دانشجو عزیز و محققین و علمای صالح. بهترین صبحانه برات مؤمنا یک لیوان شیر تازه گاو با یک قاشق مربخوری عسله، این بهترین صبحونته. اگر کم خونی هم داری، فشار خونت هم پایینه، پوکی استخوان هم داری، ریزش موی سرت هم زیاده، یه روز دیگه شیر خورما یه لیوان بخور. اگر علاوه بر همه اینا سستی کمر داری، کمر لقی داری، درد کمرهای مزمن داری، از پس جیگر تلات حضرت خانومت برنمی آی، زود از مدار خارج میشی، واحد تریپ میکنه، اینجا اکل الحریسه. در هفته یکی دو بارم حلیم گندم گوش بخور، اکل الحریسه. همینه که گفتم خوب میشه، دعاشم به جون امام صادق. حریسه یعنی حلیم گندم گوش. اونا دیگه باشه دیگه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن: سمون البقره شفاءون، روغنهای زرد خالص گاوی شفاءه. شفا یعنی درمان، به گونه ای که احتمال برگشت بیماری نیست. نه نه نه، مگر کسی که سرسوزه معده داره، حالت ریفلاکسی، غذای چرب نباید بخوره، یا کسی که چربی خونش بالای 300ه، یا کسی که آنزیمای کبدیش بالاست، یا کسی که ذخیره چربی دور اعضای داخلی بدن زیاده، دور کبد، دور کلیه ها، دور قلب، اینجا میگیم فعلا اجتناب کنه. هر وقت چربی خون و آنزیمهای کبدیش نرمال شد، حالا بعد میتونه به مقدار کم روغن زرد گاوی مصرف کنه. علیکم السلام. آدم سالم تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری، ولی کسی که درمان کرده در طول زمان تو 24 ساعت یه قاشق مربا خوری، بیشتر نباید بخوره، بازم به شرط این که بقیه چربی ها رو نخوره، نه این که مؤمن هم روغن زرد بخوره، هم بره اونجا کله پاچه بخوره، هم بره اونجا مثلا کره بخوره، بعد بیاد این بر خامه بخوره، بره بر سرشی بخوره، این بر شیرموز بخوره، اینجوری نه که مؤمن گیری پاچ آشلاش میشه در بدن. نه اینجوری نه، وقتی میگیم روغن زرد آدم سالم تو 24 ساعت یه قاشق پلو خوری خون، یعنی دیگه هیچ چربی دیگه نخوره. اما اگر میخواد چربی دیگه بخوره، حتی چربی گیاهی، مثلا میخواد روغن زیتون بخوره، دیگه هیچ روغن دیگه نخوره، یک قاشق پلو خوری روغن زیتون با نهار، یک قاشق پلو خوری روغن زیتون با شام، دیگه روغن دیگه نباید بخوری. گرفتین مؤمنا چی شد؟ حالا زمان ما مؤمنا بدخوری هست، مؤمنا صبح مثلا تو خونه با زن بچهش ناشتایی خورده، بعد میاد سر کار. من چون یه چند سالی این ولی من نماز خوندم توی نیروگاه ها و این ولی، بعد مثلا میاد سر کار چند تا رفیقا با هم میشه، خب چند تا تخمه بشکن با گوجه بخوریم، تخمه چرب و چلیز نیمرو میکنم سر کار ها، دوباره اونجا هم میخورم. یا اینجا یه مغازه‌دارا اینا که گاهی میرم یه سرکی تو بازار میکشم واسه بعضی تحقیقا، مثلا زود به امریکا سایم بودو بودو برو یه آب میبگیری رضا برو این بره میدو شهده چند تا شعبه زده پول داشت، بودو آب میگیری رضا از این مخلوط ها بخریم. خب حالا هم توش دو سه تا زرده تخم بلدرچین داره، توش موز داره، خورما داره، همجا قاطی پاتی هم آدم وقتی قاطی پاتی میخوره اینجا هم قاطی پاتی میشه، یعنی تمرکز فکر از بین میره. اینی که میگم واقعیت داره، مؤمنه ممکنه تن آدم یکم پهلوان بشه اما ذهن دیگه تمرکز خوبش از بین میره. یادتون باشه قاطی پاتی نخورید، همه چی دوست دارین بخورین بخورین اما جدا جدا بخورین، مخلوط جاهلانه نکنید. هم وضع معدتون به هم ریز مؤمنه، هم وضع ذهنتون یادتون باشه. این از اشتباهات مشهور بین مردم، حواسشون هم نیست بنده های خدا. حالا اینجا هم پس چی شد مؤمنا؟ خب معلومه چربی خون میگیری، یه چیز واضحه، چربی خون میگیری کبد هم چرب میشه. خب کلسترول زرد بالاست، بعد بالاترین درصد قند و چربی و میوه موز داره، اونم که قاطیش کردی، بعدم که کم تحرکی راه نمیری، بعدم که خونهاتون فسقلیه جایی نداری که راه بری، بعدم که حتی برای دستشویی هم که تو ساختمونه، باز قدیمی ها اقلا او برای خونه بود، اقلا از توتاقش پا میشون میرفت او سر حیات، نمیخواست حموم بره یکم راه میره. گرفتیم مومن ها چی میگم؟ حالا خونه ها شده قلک، همه چی هم تو ساختمون، بعد قنده شیمیایی زیاد میخورن، چرب و چلیس هم زیاد میخورن، خب معلومه چند تا بیماری میگیریم. این چیز واضحه، همه اینا هم کار دشمن شروره که نه معماری اسلامیه نه خورد و خوراک اسلامیه، هیچ کدام اسلامی نیست، همجور دیکته اجانبه، افرادم ترجمه کردن تو داخل تکرار میکنن. گرفتار ترجمه شدیم، این اینکه گرفتار صنعت مونتاژ شدیم، هر دوش بده. استارت حرکت هست، از باب استارت حرکت ترجمه خوبه مثل صنعت مونتاژ، اما اینکه آدم همیشه تو ترجمه بمونه یا همیشه تو مونتاژ بمونه این بده. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ یعنی تحقیق و پژوهش خودتو تعطیل کن، یه چشمت به غرب باشه یه چشمت به شرق، هر چی اونا میگن تو هم ترجمه کنی بگی، این بدتر از همه است. مسلمونا استعدادشون درخشانه، به شرط اینکه استعدادشون رو بشناسن شکوفا کنن، ابزار شکوفایی استعداد در اختیار افراد قرار بگیره، به استعدادهای درخشان برسن، تو ازشون نوآوری و خلاقیت سر بزنه، نه اینکه همش تو ترجمه باشین، این کار بدیه، من اینو قبول ندارم. چه تو صنعت باشه، صنعت مونتاژ، چه تو پزشکی باشه مؤمنم، چه تو علم اصول باشه، چه تو علم فقه، من قبول ندارم اینجوری، برای اینکه استعداده همه ضایع میشه، چون خدا قبول نداره. خدا به همه شما عقل داده، به همه شما استعداد داده، هر کسی باید استعدادش بشناسه، در همون زمینه‌ای که سلیقش میکشه به نوع شرعی استعدادم داره، بعد از شناسایی استعدادش استعدادش شکوفا کنه. شما از غرب و شرق چیزی کم نداری، اما چون که مبتلا شدی فقط به ترجمه، همجور الکی در جا میزنی و غرب و شرق هم هی تحقیرت میکنه، میگه شما چیزی بلد نیستی ما بیام بهتون یاد بدیم. مسلمون که تحقیر نمیشه، مخصوصا محب اهل بیت که مؤمنه، این عزیزه، نذار زبون دشمن بر علیه دراز باشه، هی انگ و مارک بهت بچسبونه. تو اون زمینه ای که استعداد داری مؤمنا زحمت بکش پیشرفت کن، تا غرب و شرق گدای شما خوبان باشه. و اینم خدا قول داده، امام صادق هم قول داده که برادرای سلمان فارسی در آخر زمان اگر علم در ثریا هم باشه به چنگ میارن. حالا مؤمنا در راستای این مطلب دو تا کلمه بگم. بحثمون پرکاری تیروئید، عمدن مورد به مورد میگم، بالاترین درصد رضایت در کل کشور مردم بودن که این جوجه حزرا مورد به مورد بیماری بگه، علائمش بگه، درمانش هم بگه از جدید و قدیم. این بالاترین درصد آمارها داخل و خارج کشور بود که رضایت مردم. بالاترین ناراحتیه دکترهایی که متعهد نیستن ها، یا دکترهایی که حسودن. بالاترین درصد نارضایی از این دو قشر. اما دکترهای متعهد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه شیعه چه سنی، همه راضی بودن. من بعضی از این خوبا رو میشناسم که حتی تو جلسه ما هم چند تایی همین امروز هم هست. اما میخوام بگم مؤمنا اکثریت آماری که گرفتن از چند جا به ما ربطی نداره، خواستم مال حسود یا کسانی که تراشه یهودن ناراحتن. خب ناراحت باش، به قول آیت الله شهید بهشتی اعلی الله مقامه، آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. ما بحثمون تحقیقاتی پژوهشیه، ما دفتر دستک که نداریم، مطب پتب هم نداریم، از کسی هم پول نمیگیریم. نون رسان هستیم اما نون بار کسی هم نیست. ما مباحثه کلمات اهل بیت عصمت رو طهارت میکنیم. یعنی یادگاری گفتم چون بعضیا تو سطح شهر یا اینور اینور مؤمنا هی به اسم ما میگن داروگیای زیادی نمیدونم فلان، ما هم چیزایی نداریم مؤمنا، این همه چخان پخانه. میخوان این کلمات اهل بیت بین مردم نباشه، تصاف فهمیدین. حالا مؤمنا مباحثه پرکاری تیروئید، پرکاری تیروئید. وقت بحثا رو گم نکنید. خب یادتونه گفتن انسان چهار جز داره، جسم و روان و روح و نور. بعد تو جسم گفتیم دو تا جز داره، وجه بدن. بعد گفتیم بدنم دو جز داره، اعضا یعنی اندام، یکی هم دستگاه مختلف. حالا این عضوها اندامها، یکی از عضوها چیه عموجون؟ قدرت درون ریز بدن. دارم پزشکی اسلامی میگم، ببین کجاش میخوام بگم. یکی از عضوها چیه؟ قدرت درون ریز بدن. چند تا؟ 7 تا، بعضی تا 8 تا هم شمردن. حالا یکی از قدرت درون ریز بدن چیه؟ عدد 7 بذار زیر این تیزی گلوت جای حنجره، بال پروانه ای اینجا، این دو طرف اینجا چیه؟ جای قده تیروئیده. یه بار پرکار میشه، میشه گواترت، گواتر سمی، اینجا چشم آدم گرد میشه، مژه به هم میچسبه. یه بار این ترشح هورمون قده تیروئید کم میشه، تیروئید هم کم کار میشه، وقت زیر این چونم باد میکنه. قدیمی ها میگفتن قنباد، اینجا چند تا چونه میشه. حالا یا میگن گواتر، اونم گواتر ساده. حالا میخوام همین رو توضیح بدم، درست شد مومن ها؟ هم دارو شیمیاییش، هم علائمش، هم دارو گیاهی. مثلا پرکاری تیروئید که گواتر سمیه، در این نوع از بیماری گواتر که گواتر سمیه پرکاری تیروئیده، هورمون تیروکسین به مقدار و میزان زیادی از قده تیروئید ترشح میشه. که گواتر سمی و پرکاری تیروئید علائمی دارد: 1. پوست بیمار همیشه گرم و مرطوب و خشک است. گرم و مرطوب و خشک است. 2. لرزش دست ها دارد، با اینکه بیماری رحشه نداره ها، یکی از آثار سوء پرکاری تیروئید. 3. تپش قلب دارد، حالت عادی مثلا باید 70 تا بزنه، این همیشه روی 80 تا 90 تا میزنه، با اینکه آب لیمو ترش نخورده، با اینکه لیمو امانی نخورده، با اینکه گوجه سبز نخورده، با اینکه فوتبال بازی نکرده یا پله ها ندویده، همیشه تو حالت های عادی اما همیشه ضربانش 80-90 میزنه. اینم یکی از علائمش چیه؟ تپش قلبش بالاست. چهارم، عرق ریزش فراوان داره، با اینکه بیماری متابولیسمی مثلا چربی خون بالا، قند خون بالا نداره، با اینکه آزمایش خون رفته قند خون و چربی خونش هم بالا نیست، چون اونها یکی از علائمش عرق ریزش داره، حتی چله زمستون. این به خاطر چی عرق ریزش زیاده؟ پرکاری تیروئید. پنجم، عصبانیت دارد، یعنی زود از کوره در میره، کوچکترین چیزی که باب میلش نباشه از کوره در میره، دست به یخه میشه، پرخاشگر میشه، گاهی دست بزن پیدا میکنه. اینه به اصطلاح خودمون تو اخلاق چی میگیم مؤمنا؟ میگیم عصبانیت بیمورد. چرا؟ چون دارای نکته سنجی های بیجاست. به اصطلاح عامیانه بگم نقنقو، به اصطلاح علوم سیاسی بگم هند جگرخوار. خب معنی شد مؤمنا چی شد؟ این هم شد عصبانیت بیمورد. شیشم، حساسیت بیش از حد به گرما داره. چله زمستون مؤمنا، خب باید یه بخاری تو خونه روشن باشه، همه دارن میلرزن، این همین رو بخاری کم کن. با این که اگر مثلا خانوم باشه تو سن یائسگی هم نیست که بگی یکی از علائم و اثرات سن یائسگی اینه که گرگرفتگی دارد، مخصوصا گرگرفتگی شبانه و بایستی قرص گیاهی مثلا ویتاگنوس بخوره یا گیاه پنج انگشتی بخوره تا گرگرفتگیش خوب بشه. با اینکه تو سن منتحیزه، ساعت بیولوژیک داره، رگلر حیز میشه، عادت معاینه میشه، اما گرگرفتگی داره. گرفتیم مومن ها؟ همه علائمه که میشمارم همیشه چهار یا پنج بعضی بیماری ها تا سه تا از این علائم باشه دیگه احتمال میدیم این بیماریه داره، اگر کلش باشه که 100% داره. درستون مومن ها؟ هفتم، افزایش اشتهای کاذب به غذا خوردن دارد، با اینکه چند پرس که غذا میخوره تو هر وعده اما وزنش نرمال نمیشه، بلکه کاهش وزن شدید دارد، به گونه ای که میخواد رو صندلی بشینه یا تو ماشین بشینه همجور عادی مثل شما نمیتونه بشینه، اینجوری خودش رو کج میکنه میندازه رو صندلی یا تو ماشین، از جاش میخواد بلند شه نمیتونه، زیر بغلش باید بگن بگیرن تا وایسه، حتی اگر جوون باشه. گرفتی مؤمنا؟ به خاطر اینکه پرکاری تیروئیدش زیاده. مطلب هشتم، بیخوابی داره، نه بیخوابی یک شب دو شب، بیخوابی مکرر داره، چون اختلالات در خوابش چی میشه؟ شدید میشه. عارضه نهم، ضعف دارد، اونم به نوع ضعف شدید، دارم علائم پرکاری تیروئید میگم. دهم، اسهال دارد تو بعضی مریضیا، وقتی پرکاری شدید میشه اسهالم میگیره. چرا؟ چون انتهای روده کوچیکش رو تحریک میکنه، میشه روده تحریک پذیر، آی بی اس میگن، روده تحریک پذیر مبتلا میشه، یعنی شکم روش دائمی داره. مطلب یازدهم، پرکاری شدید تیروئید باشه، گواتر سمی گفتم یکی از علائمش چیه؟ چشماش گرد میشه، اینجوری به قول عربا فتحی، بعد این مژه ها به هم میچسبه، مژه های چشم، تصور فهمید؟ همچه حالتی. اینه میگیم بیرون زدگی چشم ها، بیرون زدگی چشم ها. به اصطلاح علمی میگن اگزوفتالمی، یعنی بیرون زدگی چشم ها. حالا درمان پرکاری تیروئید تو پزشکی جدید، مصرف داروهای ضد تیروئید میدن، یک مثلا متی مازول، همینا عوارض دارن دیگه، نگاه کنید کتابا، یکی متی مازول میدن، دوم کاربی مازول میدن، سوم پروپیل تیو اوراسیل، پروپیل تیو اوراسیل این کار اولشونه که شیمی درمانیه به این سنو دارو. کار دومشون چیه؟ دیدن با دارو و شیمی درمانی درمان نشده، میگن بیا ما مصرف یود رادیواکتیو، یود رادیواکتیو، اینم شماره دو، مصرف یود رادیواکتیو. باز این دوتا دیدن باز درمان اینا نشده، میان چیکار میکنن؟ میان از ریشه قده تیروئید میکشن بیرون. به اصطلاح من جوجه حزرا میگم چاقو کشی قانونی، به کسی بر نخورم، چاقو کشی قانونی. این معنای واقعی جراحیه. اگر نه تو روایات شیعه و اهل تسنن برید، طرف معده‌اش تومار داشت، رفت بشه یک دکتر یهودی تو با رسول مصطفی جلیه چند تا سنه شیعه استانی داره، که بعد پیغمبر فرمود این عسل رقیق شده رو بخور، رفیقش نخورد، آخر رفت پیش اون عمل کرد، بعد رفیقش اومد گفت آقا این به فرمایش شما عمل نکرد، رفت عمل کرد، کرهه پیغمبر بعدش اومد. اذیت مؤمن حرام یا گناه کبیره؟ هر دو. اذیت رسول الله چیه؟ به طریق اولا حرام، گناه کبیره. این حکم اخلاقی بودن، حکم اخلاقی. حکم فقهیش کراهته. لذا از نظر روایات اسلامی این دو نکته رو همه دقت کنن، چه طلبای عزیزمون، چه محققین و پژوهشگرا، چه دکترای محترم و دانشجوی عزیز. روایات اسلامی بحث داغ درمانی، سوزاندن با هر چی میخواد باشه، از جمله لیزر، این آخرین درمانه، نه اولین درمان که الان مد شده. گاهی مریض فیگور میگیره، گاهی دکتر مریض فیگور میگیره، و طرف که میاد که برو لیزر. آخر الدواء الکی، آخرین دارو و درمان داغ نهادن، سوزاندن، نه اولین درمان. پس باید راه‌های قبلی رو طی کنیم مؤمنا، حالا چه گیاه درمانی باشه، چه مدل‌های دیگه، شیمی درمانی، هر چی. مطلب دوم مؤمنا، جراحی در مورد ضرورته، یعنی از ضرورات، تبیح المحظورات به قدر ضروره. بحث چیه مؤمنا؟ حالت‌های حکم ثانویه، یعنی اینم باز آخرین مرحله است. نه اینکه مؤمنا هنوز مریض معاینه بالینی نشده، طب تشخیصیش به کامل رعایت نشده، میگم بده بده برو تومارو در بیار. بعضیشون هم علکی، با اینکه مریض بترسونن تومارت خیلی بدخیمه، فکر نکنم تا یه ماه دیگه زنده باشی. من مریضا اومدم مؤمنا، هرچی میگم اینجا مطلب نی، لکنت زبان گرفته، دستاش میلرزه مؤمنا، گاهی زن بچه‌شون هم همراهشون، اشکشون جاری. میگم چی همون؟ میگه آجا این گفته خیلی بدخیم الان که بمیر. من که نگاه میکنم اینا اصلا جوک گفت، اصلا تومور نبوده، کیست بوده. بهتون بر نخوره مؤمنا. بعدم عمو جون کیست کجا، تومور کجا، حالا تومور باشه بدخیم کجا، هر بدخیمی که کشنده نیست. حالا منظورم که چی؟ جمال اسکن عشق است. شوخی نمی کنم مؤمنا. حالا خواستم انشاءالله بحث تومور هر وقت کردم میگم مطالبو. حالا اینجا هم مؤمنا، خب وقتی تو قده تیروئید طرف رو در بیاری، این بدبخت بیچاره تا آخر عام که باید قرص بخوره، اونم چندین نوع، بعد مسمومیت ناشی از داروهای شیمیاییش که چند جای دیگه بدن اینو قرا دبه میکنه، چیکار میکنی؟ بفهم. دیدی مؤمنا، اول آخر هر گوینده این مسئوله، کلکم مسئول. حالا تو هر زمینه ای باش، از طبیب و زامنان و این کان حاذقا، اول آخر پزشک زامنه، گرچه ماهر باشه، دلسوز باشه، ولی اول آخر زامنی که دست میزنی به ترکیب بدن مردم، بدن مردم رو قرار دبه میکنی، بعد تو آخر هم اینو مبتلا میکنی به انواع قرص، آخرم بدنش مثل اول نمیشه. نه هم جالکی، لذا اخلاق پزشکی وجدانن تو گود نظر نباید باشه، باید اخلاق عملی پزشکی کنار کار سعی پزشک حاذق دلسوز باشه، هر دوش باید کنار هم باشه. مثل اینکه مؤمنا تو دست خودمونم خب نباید که فقط یه علم و اصول و یه علم فقه باشه، مثلا یا ادبیات و معانی بیان باشه یا منطق و فلسفه باشه. بابا جون کنار این علوم متداول باید اخلاق عملی باشه، تربیت صحیح باشه، نیت خالص باید باشه. اگر نه صرف این که همجوری علم کنارش باشه، علم بدون تهذیب نفس هم به خودش آدم آسیب میزنه هم به دیگران. الان مشکلمون داخل و خارج کشور همین، غالبا علم بدون تهذیب نفسه، همش آسیب رسانه. باری از دوش مردم بردار، نه اینکه یه بار اضافی هم بذار. این تفلک که خودش مریضه داده هوارش در اومده، بعد حالا تو هم تیغش هم بزن، یعنی دوتا ناله کنه، یکی ناله از بیماریش، یکی ناله از بیپولیش. گاهی سه تا تیغ میزنه بی خانمان هم میشه. هر کی شک داره هر جای شهر هست، من دستتونه میبرم در خونه مریضایی که خونه شونه فروختن، آخرم مریضیش خوب نشده، از روز اول بدتر شد، بعضیشون بچه شونم مرده. خونش فروخته، 25 میلیون خرج اون جراحی کرده، بچهش هم مرده، خونه هم نداره. این پزشکیه؟ حدا اطفال در میاریم، این پزشکی نیست، این دلازاریه و آزار رسانی به غیره، این حرام بیانه. این چه پزشکی؟ پزشکی باید خیر رسان باشه نه آسیب رسان. ممکنه بگم عدتوار قرب شرق داریم. پس این شماره 3 تو پزشکی چی کار میکنه؟ همه جون جراحی قده تیروئید و برداشتن قسمتی از آن. حالا مؤمنا از نظر گیاهی چی کار کنه؟ باز مورد ها زیاده، من یه چند تاشه نوشتم. درمان پرکاری تیروئید به اصطلاح طب مکمل، طب گیاهی، طب سنتی، آلترناتیو که آمریکایی‌ها میگن. پرکاری تیروئید مربوط به مزاج صفراوی سوداییه. پرکاری تیروئید مربوط به مزاج صفراوی سوداویه، یعنی مخلوط این دوتا. حالا درمان 1 گل گاوزبون دم کردش مؤمنا یا جوشونده، 2 لیمو ترش یا آب لیمو ترش تازه، 1 که از این شیرازی ها یا 2 از این کوچیکا هست مؤمنا، تو 24 ساعت کافیه، بیشتر نمیخواد بخوری ها، تنهایی یا با آب یا با سالاد هر جور دوست داری تو سوپت بریزی. 3 چای سبز. چای سبز هم کلسترول بد چربی خونت میاره پایین، هم مؤمن پرکاری تیروئید میاره پایین. 4 مصرف سه حلیله، یعنی حلیله سیاه، حلیله زرد، حلیله کابلی. حلیله های دیگه هم داریم، حلیله چینی داریم مؤمنا، حلیله کبیر هم داریم. حلیله کبیر مؤمنا این قبه سیر رو در نظر بگیر، پیازای سیره کوچیک کوچیک دور قبه، حالا همینا رو درش درش اندازه 2 اینطوری به صورت درش ها، اینا قبه ایه، اینا حلیله کبیره، بیشتر از هندوستان میاد. من یه بار دیدم یکی از این داروگیه یه آورده بود، حالا بهتون نشون دادم. حالا اونی که قدر متیقن روایاته، مثلا میگه اهلیجات در عسل بخور که امام رضا فرمودن تو طب رضا رساله ذهبیه، قدر متیقنش همون سته اولیه، حلیله سیاه، حلیله زرد، حلیله کابلی. حلیله سیاه که معلومه اندازه یه بند انگشت کوچیکه، اینم نصفش کن طول عرضش اینقدر. حلیله زرد یک کم چقالو گرده، شبیه یک تیله درشت، تیله بازی نه مشهدی ها، عربای عراق میگن دعبله، نمیدونم شما چی می، با مرسع فرق میکنه که فرفرست. یاد بچگی یا بخیر. سوم مؤمنا حلیله کابلی اندازه دو بند انگشته به طول عرض همینقدر. اینا حلیله کابلی مؤمنا. آفرین. پوست و گوشتش مصرف میشه، مغزش سمیه، این دوتای آخری. وقت اون حلیله زرد مؤمنا حسشی که پود کنی و مخلوط با سفیده تخم مرغ کنی و در پاک کردن و از بین بردن بواسیر دگمه‌ای و ساجمه‌ای مفیده، بدون اینکه جراحی پایین تنه کنی. اون زائده پوستی و گوشتی که از مقعد زده بیرون ها در بواسیر دگمه‌ای و ساجمه‌ای بدون جراحی. هر شب مریض شب تا صبح مؤمنا این پودر هسته حلیله زرد که مخلوط کردی با سفیده تخم مرغ رو خود این زائده بذاری یا عبه میره، جراحی هم نمیخواد. اون فرمایش امام رضا رو بخوری که فرمود زنیان با دو مغز گردو، حال دو مغز گردو چه من میگم، نانخواه معلجوز، اون که اصلا کلان عبه میبره، چیزی هم لازم نیست رو بدنت بذاری. این اولی که گفتم طب مکمل بود، این دومی که گفتم از طب رضا رساله ذهبیه. خواستم بگم سه حلیله فواید مختلفی داره، از جمله نور چش زیاد میشه، یبوست مزمن خوب میشه. حالا تو مباحث ما تو درمان پرکاری تیروئید نقش داره این مباحث ما. حالا بیایم سر درمان کمکاری تیروئید. کمکاری تیروئید گفتم دیگه علائمش مشکل نداره، پیش متخصص قدرت میره بعد با این آمپولای ریز تست میگیره. حالا ما 10 گرم پود بشه در 1 کیلو عسل، واسه اینکه آلزایمر نگیری، دمانس نگیری، نسیان نگیری، یعنی ضعف حافظه، فراموشی، زوال عقل و زوال عقل پیشرونده، نسیان و دمانس و آلزایمر نگیری. او فرمایش امام رضا. حالا تو مباحث خودمون ما الان بحثمون چیه؟ پرکاری تیروئید نگیری یا پرکاری تیروئیدت خوب بشه. درسته مون؟ زنگ مردم حرف خودم به خودم برگرد. حالا مؤمنا این کمکاریش باشه فردا دیگه آخر وقت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.